الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصراط والتبعيات صراط خلقه وأحسن بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الواصل بالمصطفى محمد طيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون فكذلك ما أرسلنا من قبل في قرية من نذير إنا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قال إن أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليها آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه. نظر مبارک سروران معظم استحضار دارید سخن بر آیات بیانات سوره شریفه زخرف می باشد. دیشب این فراز از سخن بسیاریم که خداوند سبحان در قیشیانی خطا و اشتباه جامعه جاهلیت عرب و گرایش به این قضیه که به هر حال ملائکت الله رو فرزندان خداوند سبحان و دختران عرب می گماشتند و به نوعی تصدی به تصرف در خلقت و آفرینش برای موجودات قائل بودند به این مرام رسید بیان حق که آن دو برچنین ادعایی که این مردم دارند دلیل نقامه می کنند اشهد و خلقه هم آن دو اونها شاهد بر این آفرینش مهنس بودند و دختر بودن این مراکب الله هم که دیشب داریم با مفصل سخن گفتیم. اینها دلیل مسموعی ندارند، دلیل مرئی و دیدنی ندارند، شنیدنی ندارند، سندی، مطلبی، کتابتی، چیزی برای ما دعا هرگز ندارند. نهایت هم به اونجا رسید که انهم لا یخ رسول، اینها خرس می کنند، اینها تخمین و حدس و حضر و دروغ می گویند برای ما دعا. یه رویش اگه واقعی در کلامشون نیست. خب پس اگر اینها دلیل ندارند چرا این حرف رو می زنند؟ اینها بر اساس چه این اعتقاد باطل رو دارن و اینها رو این مظاهر رو ربوبیت بهشون دادن و رب عالم میدانند رب الانواع را؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مهتدون. خداوند سبحان اشاره میکند به ریشه این کار. هنگامی که با این جماعت صحبت میشود و تخطئه میشود اعتقاد اینها، آخرین حرفی که دارند این است که بگویند این مطلب خود ما نیست، این آن است که ما از دیگران گرفتیم. از کی گرفتیم؟ از پدران ما. ما به کسی گفتن که مرحال به چه نمیم زمین کرمیست، گفت ما که نبودیم، هرکی گفت است که زمون ثابت کنن. ما که نمیدیم این حرف، این حرف پدران ماست و ما بر اساس فکر پدران ما و بر اساس اعتقاد پدران ما عمل میکنیم. انا وجدنا بل قالوا میگویند انا وجدنا آباءنا على امه، ما پدرانمون بر این روش و مرام دیده ایم، ما همچنین عمل میکنیم. و انا على آثارهم مهتدون، و ما در اثر و در پی پدرانمون حرکت میکنیم و مسیرمون رو به راه آنها متصل کردیم و انتخاب میکنیم. دیشب پایان عرائض محضر مبارک عزیزان اشاره کردم که این یه قضیه است که در قرآن زیاد میبینیم تکرار شده. این که جمع زیادی از امم گذشته توجیه عملشون همین است که قرآن بازگو میکنند و اینها خودشون رو پیروان و تابعان پدرانشون میدانند و مقلدان پدرانشون میدانند، این یه بحثی است به هر حال عمیق و ریشه دار. شاید بتوان گفت که در قرآن خداوند سبحان دو گونه جواب به این مطلب میدهد. یکی این که همون تفکیکی است که دیشب پایان عرائض یه اشاره مختصری کردیم و الان مبسوطتر از خواهم کرد که این به طور کلی جایگاه تقلید کجاست، اساساً خود مفهوم تقلید چه معنایی دارد و جایگاه تقلید و موضع روا و حق و شایسته تقلید کجاست و کجا تقلید نارواست. این یه لحظه است که در قرآن اشاره به اون می‌کنه. و دیگر اون چه از باری تعالی تعذر می‌کند از این بحث. بسیار خوب، ما پذیرفتیم که شما از پدرانتون می‌خواید تقلید کنید و پیروی کنید، اما تقلید از پدران آیا یه معیاری ندارد، یه چارچوبی ندارد، یه خصوصیاتی در اینجا دیده نمی‌شود که بحث این آیه شریفه است که الان خواهیم رسید. اما نکته اول بازگو شد خدمت سروران معظم که ما می‌دانیم در دین به طور کلی ما دو بخش داریم. ما یه بخش اصول دین داریم، کلیات دین است، یه بخش جزئیات دین و جزئیات و فروع دین است. در ادیان الهی در چهارچوبه اصول و در میدان اصول دین اون توقعی که خداوند سبحان از انسانها دارد و اون خواسته ای که علی اعلی قاعد اینه که خود انسانها به شناخت برسند. شناخت اینها در اصول دین یعنی در توحید، در نبوت، در معاد و در اون مسائل ریشه‌ای و اصولی دین یه شناخت تحصیلی باشد. اینها به یه معرفتی و یه شناختی خودشون دستاوردی داشته باشند و در این شناخت صرفاً به تقلید عمل نکنند. صرفاً به تقلید عمل نکنند. به لحاظ این که تقلید را میگویم یعنی چه؟ یعنی رجوع جاهل به عالم، آن که نمیداند به اون که میداند مراجعه میکند و گفته او را بسا بدون دلیل میپذیرد. بدون دلیل میپذیرد. این میشه مفهوم تقلید. در اصول دین چنین چیزی روا نیست. یعنی در این مسائل هر انسان خودش باید ببیند، بشنود، بنگرد، فکر کند در این مسائل. چرا؟ به لحاظ این که در اصول خداوند سبحان دریچه فهم رو باز کرده است. صعوبت و دشواری نیست. انا آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الى آثار. خداوند سبحان در توحید خویش چشم دل باز کن که جان بینی. گشوده است دریچه خلقت و آفرینش را. راه‌های آشنایی با خودش و ذات مقدس خودش رو به گونه‌ای برای انسان‌ها قرار داده است که هر انسانی مستقلاً می‌تواند مراجعه کند، ببیند در هر زمینه و در هر سطحی از شخصیت و دانش که باشد می‌تواند با بخشی از عظمت و جلال الهی و توحید و خداوند سبحان خودش مستقلاً آشنا شود. یه انسان با ذهن کودکانه خودش اما گونه که نبی مکرم اشاره فرمودند رسیدن به اون پیرزن و فهمده که دوچه دیگه سر سال کردن مثلا تو چگونه معتقدی که خدا من عالمی دارد یا ندارد؟ این پیرزن دستش برداشت از دوک نفسی دوک ایستا پس رو کرد به نبی مکرم رو اگر من نگردانم که نمیگردد این من این دوک سطحی ساده بی هیچ ارزش من با دست من میچرخد چگونه ممکن است؟ این جهان با این عظمت و این جردون دینا با این جناب شکوهی که دارد بدون دست گرداننده بگردد من پیرزن چنین استظهاری را دارم. پیغمبر رو کردم فهمدن علیکم به دین العجائز. این مشه این مبنای فکری خوب مبنای فکری است. خب میدونید این زیربنای فلسفی داره که این بحث اصلا. این پیرزن پیرزن حکیمی بوده است و خوب استدلال کرده است. اما در نوز ساده و بسیط است. از همون دوک نخریسی میتوان فکر کرد. من فکر میکنم که این ساعتی که دست من است خب چه انضباطی دارد، چه دقتی دارد، این فران کارخانه سازسازی ساخته است. میشه آیا این نظم و این انضباط در این ساعت باشد و این دقت عمل باشد اما یه سازنده یه دلیل اینو نساخته باشد؟ من در یه ساعت دست خودم این زعم رو این گمان رو ندارم. چطور میتوانم در یه مجموعه با عظمتی که به تعبیر پاره از حکیمان و دانشمندان لیس فی الامکان ابدا من ما کان، در وجود هیچ تصوری که از این زیباتر بشه نیست. قرائت دوم پیر ما گفت خطا بردر به سون نرفت آفرین در نظر پاک خطا پوشش باشد. چون میدونید در این شعر آفه دو قرار وجود دارد، دو بس وجود دارد. یک معناش این میشه که الان عرض کردن پیر ما گفت خطا بردر به سون نرفت. در آفرینش هیچ ضعفی و فتوری نیست، این منطبق با مضمون قرآن است. فتوری در آفرینش نیست. قرآن میگوید اگر هر ترامن فتور، آیا فتور میبینید در جایی؟ نه. اگر احساس به گمان فتور کردید چشمتو مجدد باز کنید. فرج البصر، فرج البصر کردت این دو مرتبه لباس کنید. هر ترامن فتور، آیا میبینید؟ نه فتوری نیست. آفرین بر نظر پاک خطا پوشش کن. اما یه معنی دیگه هم دارد برای گاهی ایرادی ندارد مزاقای عربی هم که پیر ما رو خطا بر کنم سون نرد آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. یعنی چی؟ یعنی هست یه فتوری در بعض از جاها اما شما 99 رو نگاه کنید. چرا یک نگاه میکنید؟ خداوند سبحان 99 قسم در وجود و آفرینش قرار داده است. اگر بنا به یک دلیل یک گوشه ای هم گذاشته، بنا بر این حکمتی که باز خودش میداند، یه بحث شروعی هم در عالم وجود دارد، یه چیزهای این دستی هم در عالم وجود دارد، آفرین در نظر پاک خطاپوشش با اون قسمت رو بپوشانید، اما 99 رو ببینید، یکی رو نبینید. این هم یه فرامتی فرشه راحتت که بعضی از شورای دیوان به این اتفاق سخن گفتن به این معنا را دارن. بازگردیم به سخن. لیس فی الامکان ابدع من ما کان، در آفرینش زیباتر از این که خدا آفریده است امکان تصور ندارد. هر چی رو شما در وجود ببینید علا صورته، بر صورت حقیقی و تمام و جمال کامل خیش است. خب انسان وقتی که چنین اعتقادی را دارد و چنین نگرشی به آفرینش دارد، خب میبیند همه جا خدا را. همان است که دیشب خدمت حضرت خلاص کردم از زبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام سید الموحدین و امام المتقین، قضیه این چنین است. خب حالا چون درب رو باز کرده از خدا در اصول، همه میتونن دارن نگاه کنن، همه میتونن ببینن و همه به این دستاوردها برسن به خداوند، همین رو میخواهد. میخواد انسان ها در این میدان درب تقلید در اصول دین بسته. چی رو باز کردن؟ درب نظر رو باز کردن. فنظروا الی آثار رحمت الله، خودتون برید نگاه کنید. درب بصر رو باز کردن. و فی انفسکم افلا تبصرون، برید تو درونتون بصیرت کنید، حجاب‌ها رو از چشمتون بردارید. درب اندیشه و تعقل رو باز کردن. افلا تعقلونش کرد قرآن. خب این باب اصول است و لذا طبعا در اینجا اینه که ما بگوییم انا وجدنا آباءنا علی امه، شما بی خود گفتید، اینجا بحث تقریب ندارد. اما آنی که در بین ما متداول است و آن که نه تنها در بحث دینی ما و معرفت درون دینی ما مطرح می شود، بحث تقلید مجاز و مقبول، این در فروع دینه، چون در تمام فروع زندگی ما وجود دارد. اگر ما بحث تقلید رو داریم، فران کس آقا فران مرجع تقلید می کند و می گوییم عمل انسان عامی بدون تقلید مشکل دارد، اون بحث چیزی نیست، این نیست، این در اصول نارواست. بلکه اینجا بحث این است که درب عمل کردن، یعنی شما بسیط و گستره احکام و وظائف فقهی خود رو ببینید، مجموعه اعمالی شما در صلات دارید، در زکات دارید، در خمس دارید، در حج دارید، در جهاد دارید، آیا اینها آداب داره یا نداره؟ آیا هر کسی هر گونه خاص میتواند نماز بخواند؟ آیا هر کسی به هر شیء خاص میتواند حج برود و بیاید؟ اگر اینطور باشه، الان میشه فرض بفرمایید 1,300,000,000 حج، 1,300,000,000 شکل نماز. دیگه تا الان نمازی باقی نمیماند اگر اینطور میبود، تا الان زکات باقی نمیماند، حجی باقی نمیماند. اینی که به اصطلاح عبادات و وظائف و احکام عملی و عبادی ما، اینها چهارچوب و الگو دارن، یعنی احکام و آداب دارن. یه مسلمان باید احکام اینها رو بدونه، چطوری اینها عمل کنه. حالا این به اصطلاح آقایان لایه بیرونیه، درون نماز چیست اون بحث دیگری است، درون پنجره حج چیست اون بحث دیگری است، روح صیام و روزه چیست، این قیلی می که نو تا چیزو نخور، نخور نه شام، نخور قبار به حلق نده، نمیدانم چه نکن چه نکن، این نو چیز، اینها قشر روی روزه است. اما ما همین رو باید رعایت کنیم تا برسیم به اون حقیقت درونی که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. باید از همین راه بریم که به تقوا برسیم. شریعت مداری یعنی همین، دینداری یعنی همین. خب این چارچوب احکام شرعی رو ما چگونه باید عمل کنیم؟ دانه پیش نداره دیگه، یا اون که ما خودمون عمر رو در این راه میگذاریم، یعنی ما خودمون میریم 4,000 مسئله نماز رو یاد میگیریم، خود ما میریم 40,000، این که از میکنم ادعا نمیکنم، اقرار نیست دیگه، 40,000 مسئله حج رو یاد میگیریم. ما در حج 40,000 فرق فقهی داریم، 40,000 فرق فقهی حج رو میریم کار میکنیم، یاد میگیریم. ما میریم نمیدانم از خدمت کن زکات را چی را چی را یاد میگیریم، اینها رو فرا میگیریم، طبق وظیفه مون عمل میکنیم، به کسی هم کاری نداریم. بسیار خوب، درود خدا بر شما باد که شما مرد چنین میدانی هستید، این زحمت و رنج بر خودتون هموار میکنید، عمری را میگذارید و تفقه پیدا میکنید در این بخش از دین، بسیار گوارای شما باد. اما به قیمت عمرتان تمام میشود، به قیمت جوانی، به قیمت نشاط روحی، به قیمت 30 سال به گذاردن در این رشته، 40 سال به گذاردن در این وادی و جان کردن، به تعبیر قدیمی ها بود چرا خوردن، بسیار دشوار بسن. اما مرد میدان هستید، کارش انجام بدهید. اما گاه نمیدید، اما زندگی داریم، معاش داریم، معاد داریم و به حال ما حال و نداریم که بخواییم مسائل رو بدانیم. خداوند سبحان در به تقدیر و در شهر بر ما چکار کرده است؟ باز کرده است. چون شما نمیتوانید خودتون رنج این وادی تحمل کنید، بذار دیگران برای شما این کار رو میکنن، انگوش شما یه جماعتی پیدا میشن تخصص در این چاشوب شناسی و الگو شناسی و احکام شهر پیدا میکنن، راه ها رو ارائه میکنن. شما همون گونه که تو این شهر مقدس 3 میلیونی مشهد چند تا طبیب و متخصص جراح مغز و اعصاب دارید؟ شما در این شهر 3 میلیونی مشهد مقدس فرض کنید خیلی از تخصص های مختلف رو در میدان طب چند درصد دارید؟ خب به همون مقدار ببینید که متخصصان امر دین، چهارچوب شناسان، معیار شناسان فروع دین کیانند؟ این کسانی هم که این زحمت رو کشیدن، شما یا خودتون زحمت چه نکشید، به اونها همان گونه که به طبیب مراجعه میکنید، همان گونه که به مهندس مراجعه میکنید، همان گونه که به متخصصین دیگر در مسائل زندگیتون مراجعه میکنید، به اینها هم برای راه افتادن کار دینتون در این مسائل مراجعه میکنید. زیربنای عقلایی است که در طول تاریخ انسان ها عمل کردند. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. هیچ دلیل دیگه هم نمیخواد، یعنی اصلا دلیل شرعی نمیخواد این بحث. به لحاظ اینکه ما خودمون میدانیم یا به هر کسی که میدانه سوال میکنیم. این در فروع عزیزان، چون در فروع دین این دشواری وجود دارد، این سختی وجود دارد، اما در اصول دین خداوند در رو باز کرده است. کلی شناسی دینی را میخواهد خود انسان ها بفهمند، بدانند، بجویند، ببینند، بگرند، آشنا شوند. لذا در قرآن کریم هنگامی که میبینیم این بحث مطرح میشه که اینا میگن ما بت پرستیم، ما توحیدمون را از پدرانمون گرفتیم، چون پدرانمون چنین بودند ما هم چنینیم. اینجا شارع خداوند سبحان محکم مقابل اینها میایستد و رد میکند و نمیپذیرد چنین منطقی را از این جماعت. گاه در قرآن کریم اینطور پاسخ داده میشود، لو تنزلنا به اصطلاح ادبی، حالا اگر ما اومدیم و قبول کردیم که خب شما الان به پدرانتون مراجعه میکنید، اما یه خدشه میکنیم شما این فکر کنید روش، و اون این است که شما در چه صورتی به پدرانتون مراجعه میکنید؟ مراجعه کردن به کس برای این است او به از ما میداند. قرآن میگه شما به پدرانتون مراجعه میکنید، اولو کان آباءهم لا یعدلون شیئا ولا یهتدون، ولو اینکه پدران اینها خودشون گمراهند و تعقل ندارند و مالی علمی ندارند، شما به کی مراجعه میکنید؟ گاهی دارد اولو کان آباءهم لا یعلمون شیئا، ولو اینکه پدران اینها هیچی نمیدانند، شما به چه منطقی به انسانی که اگر در جهل از شما پایین تر نباشه مساوی با خودتونه، شما چطور به یه جاهل مساوی خودتون مراجعه میکنید در حل مشکلات و معضلات زندگیتون؟ به هم بزنید این فکر را. بسیار عمیق خداوند سبحان ذهن رو متوجه به این معنا میکند که در این میدان برحال عظیم و سنگین و شناخت مسیر زندگی به سوی خداوند گام برداشتن، شما به کسانی مراجعه کنید، اگر مبنا هم مراجعه باشد به کسانی که اینها اندیشه های علمی دارند، اینها زحمات دانش کشیدند در میدان علم و اینها از شما گام های جلوتر، بالاتر و برترند. و الا به یک کسی مساوی خودتون یا دون از شما داره، چی مراجعه میکنید؟ شما به چه کسی مراجعه میکنید که درد شما بیفزاید به جای اینکه غمی از دلتون بردارد؟ این منطقی است که در قرآن میبینیم که از باری تعالی مطرح میکنند و در اینجا در آیه شریف هم همین آمده است. فرمود بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امه، اینها میگن ما بر همین روش که مرام پدرانمون رو دیدیم و ما هم بر رویه اینها گام برمیداریم. و کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریه من نذیر، یا رسول الله، خداوند اینجا وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی کتاب دارم میدهد که بگم بر این گرهوت میشود که مسکیرن در شهر هرام چه هست گیرن، این قبلن وجود داشته است. در امتهای دیگر هم داغ و این قرن تقلید بی اساس از پیشینیان و نادانان وجود داشته است. فکذالک ما ارسل نامن قبلک فی قریه من نذیر الا قال مطرفوها انا وجدنا آباءنا علی امه. منطور اینجا قرآن یه نکته ظریفی رو اشاره میکنه، با اون که در امتهای گذشته هم این قضیه پیغمبر وجود داشت، هرگاه نبی می آمد مطرفین این قوم می گفتن نه نه نه، ما رویه پدران ما می گیریم و به شما کاری نداریم. اینجا قرآن یک کد می ده به اصطلاح به ما، می گوید که قال مطرفوها، مطرفون این جمله رو بیشتر به زبان مردم می دادن و مطرح می کردن. کلمه مطرف در قرآن می دانید از ماده طرفه و اطراف می آید، یعنی کسی که فرو رفته و غرق، المستغرق فی النعیم، اون کسی که فرو رفته در نعمت دنیاست.
این کسانی که فرو رفته بودند در مظاهر مادی زندگی، اینها که فرو رفته در تمتعات و عیش زندگی دنیوی بودند، اینها گفتند نه، ما هم رویه خودمون و پدرانمون رو میرویم، به شما کاری نداریم. خب دلیلت این که قرآن این جمله رو بازگو میکنه مشخصه. به هر حال هنگامی که عزیزان انسان در فضای فرو میرود که فضای او صرفاً جهان مادی است، که فروی در تنعمات مادی میشود، جز این فضا نمیتوند ببیند و جز در این دنیایی که برای خودش ساخته در چیز دیگری فکر نمیتواند بکند. انسانی که تمام همش آن میشود، نمیتوانم بگذارم از سلام امیر المؤمنین صلوات الله علیه و آله که بارها شنیدید عزیزان، و دم این جمله تکان میدهد انسان، کل بهیمت المربوطه یه جماعاتی و علی با اون شهامتی که او دارد به دیگران دارد نزنی طرف رو بزنن، کل بهیمت المربوطه همها علفا. مگر یه عده اینها به آخر بستگانی هستند که اندیشه اینها پیش از آخر نیست. اینها آخر میبینند نه آخر. اینها دیگه بیشتر از این نمیتوانند ببینند. این میشه مطرف. مطرف کسی که نمیتونه بیشتر از این فکر کنه. یعنی این تمام فکرش اینه که هر چیز که اندر بیانی آنی، این دنبال همینه. وقتی موضوع بگه اصلا نمیخواهد دنیای مادی رو کسی به هم بزند، به هر بهانه و دلیلی بگه نبیم بگه برو، بگه ولیم بگه برو، بگه مصلح هم میگوید به من چه. انسانی که دنیا رو برای خودش همین طور ساخته است، این حاضر نیست این دنیای شیرین خودش رو به حرف کسی خراب کنه. قرآن میگه مطرفون قوم جماعت مقابل انبیا میگفتند انا وجدنا آباءنا على امه انا على آثارهم مقتدون. ما میتونیم به همین مرام و رویه برویم و اقتداء در پدرانمون کردیم، بهانه نیست برای اون که لجاجت کنند و در مرام اشتباه خودشون اصلاح برزند و بافشاری کنند. قل، پیغمبر بهشون بگو، این اون بحثیست که ارز کردن. جواب دوم، قل اولو جئتكم به احدام ما وجدتم علیها آباءکم، ولو اون که من یه چیزی بهتر از آنی که پدران شما گفتن براتون بگم. شما چی میخواهید؟ اگر سخن بهتر میخواهید، اگر هدایت روشنتر میخواهید، اگر سعادت بیشتر میخواهید، ما داریم در صندوق ارائه میکنیم، درش باز میکنیم، به شما نشان میدهیم. اما اگر شما لجاج و لجبازی میخواهید، اون بحث دیگری است. ما چنین چیزها نداریم که به شما عرضه کنیم. قل پیغمبر اولو جئتکم به احدا مما وجدتم علیها آباءکم قالوا انا بما ارسلتم به کافرون. اینها میگوید ما به رسالت شما ایمان نداریم، به اون چه شما به اون مبعوث شده اید ما ایمان نیاوردیم و ایمان نداریم و بر مرام پدرانمون اصرار میبسیم. فانتقام نامن هم، اگر کار به اینجا بکشد ما از اینها انتقام خواهیم گرفت. اینها که با نعمتهای الهی چنین میکنند، فانتقام نامن هم، فانتقام نامن هم، فانظر کیف کان عاقبت المکذبین. پیغمبر ببین پایان مکذبین و عاقبت مکذبان به کجا میرسد و امر اینها به کجا خواهد رسید. تا اینجا یه مروری بود بر ریشه های اشتباهات و خطیئاتی که در جامعه جاهلیت عرب وجود دارد. اینها مقام الوهیت و ربوبیت رو جدا کردن به ادعای این که ما خط پدرانمون میرویم و به اصطلاح اون مدل های خوشچیده درور ذهنشون رو حاضر نیستن به هم بزنن. میترسن بینا فکر نو بکنن، میترسن به هم بخورن اون رویه پدرانشون، لذا بر همون فکر غلط خشکیده جامد ذهنشون اصرار میدارن و خط پدرانشون رو بهتری به قدود میدارن. گفتیم که این جایگاه نداره، چون بحث اصول دینه، بحث فروع نیست. و ثانیا در صورت این حرف انسان میتواند بداند که اون کسی که در فسو حرکت کرده است اعلم از انسان باشد، او آگاهتر، روشنتر، بسیرتر، دانشمندتر از انسان باشد که دنبال چه کسی رو بگیرد. نه ما دنبال جاهلی رو بگیریم، به هر حال به دنبال این که او میخواهد، او خودش دارد به جهنم میرود، ما رو به کجا میبرد؟ مسلم است که چنین پایان و خوشی در این امر وجود ندارد. حالا با توجه به این نکته، باز خداوند سبحان به تعبیر بنده با این جماعات مماشات میکند. این خوب محل کلام است. علی اعلا بعد از اینکه این مطلب رو مطرح میکند، حالا میبینید که یه مطلب صحبت از این میشد. و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه، پیغمبر متذکر شو وقتی را که ابراهیم گفت به پدرش و قومش. یعنی چه؟ چطور یه مطلب سخن ابراهیم در میان آمد؟ شما مردم میگویید از کی تعریف میکنید؟ از پدرانتون. شما مردم جزیره العرب معتقدید از پدرانتون تقلید میکنید که بپرستید، رویه اینها رو عمل میکنید. خیلی خوب، حالا بیایید ما شما رو به هم پدران خودتون دعوت میکنیم. مگر شما فرزندان کی هستید؟ مگر شما جمعیت امروز جزیره العرب، شما ابنا و اسماعیل نیستید؟ اصلا کلمه عرب این عرب عقیل یعنی ولد و اسماعیل، فرزندان اسماعیل. اسماعیل فرزند کیست؟ فرزند ابراهیم. ابراهیم کیست؟ پدر شماست. شما اگر در بین پدرانتون از الان برگردید به پیشینه خودتون، کدوم پدر شما موجه ترین، عالی ترین، جهانی ترین و پرشخصیت ترین پدر شماست؟ نام‌آور ترین کسی که در سلسله نسل شما وجود دارد ابراهیم است. ابراهیم کسی است که دنیا دوست دارن ابراهیمی باشن. ابراهیم کسی است که یهودیان میگوین ما ابراهیمی هستیم، مسیحیان میگوین ما ابراهیمی هستیم، مسلمانان میگوین ما ابراهیمی هستیم، زرتشتیان میگوین ما ابراهیمی هستیم. ابراهیم نرخ جهانی داره، بین المللی است. یه شخصیت اینجوری است. شما در بین پدرانتون ابراهیم دارید. اگر بنا دارید به پدرانتون مراجعه کنید، چرا به ابراهیم مراجعه نمی‌کنید؟ آگاه‌ترین کس، عادل‌ترین کس، با هدایت ترین کس و موجه ترین شخصیت در پدران شما ابراهیم است. حالا بیایید با هم شخصیت ابراهیم رو مرور کنید. ببینید ابراهیم همه کار شما رو میکرد. شما که ادعا میکنید خلفا، جماعتی از اهل مکه خودشون رو خلفا میدونن. خلفا از ماده چی میاد؟ از ماده حنیف. فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا. ابراهیم لقبش یکی از القابش حنیفه. شما که خودتون حنفا میدانید، یعنی پیروان ابراهیم و فرزندان ابراهیم میدانید، فرزندان ابراهیم میدانید، این پدر شما ابراهیم. بیاید مرام ابراهیمی را یه مروری بکنید، ببینید اولا ابراهیم هم کار شما میکرد و ثانیا ابراهیم با پدران خودش چه میکرد، ابراهیم با پیشینیان خودش چه میکرد. مثل شما چشماش میبست میرفت دنبال اینها، یا ابراهیم به شیوه دیگر عمل میکرد؟ پس از دو بود خداوند در اینجا اشاره به شخصیت ابراهیم میکند. یک، از بابی که شما در پدرانتون چنین کسی دارید. دومی که اصلا خود شیوه کار ابراهیم رو بررسی کنید، ببینید او چه میکرده است. فرمود از غاله و از غاله ابراهیم و لعبیه و قومه. یاد آور هنگامی که ابراهیم گفت لعبیه. حالا در بعض از فرازهای قرآن این جمله رو دارید که از غاله لعبیه آزر. البته در جای خود این بحث را مطرح کردیم، فقط یه اشارت مختصر عرض می کنم که در ذهن مهم نباشد برای جمعی از عزیزان. در اینجا دارد که لعبیه، در اونجا دارد لعبیه آذر، عبش آذر. این ذهن و این خب به هر حال ذهنیتی که در خاطر عزیزان وجود دارد و نوعا موحدان همان گونه که می دانید، این است که به طور کلی انبیاء الهی اعتقاد ما اینه که همیشه در صلب پدران موحد بودند. یعنی رحم مادر مشرک و سلم پدر مشرک لیاقت حمل نطفه یک نبی از انبیاء الهی را ندارد. نمیشه. لذا خود این کلمه حاضر وقتی که در کنار عبد میاد لعلی حاضر توجیه دارد. توجیهش نه در توجیه هدفی است، بلکه از جهت تاریخی هم قضیه این است. یعنی شما وقتی در تاریخ منابع تاریخی نگاه میکنید، اسم پدر ابراهیم رو مینویسن تاروخ، یعنی به سه رفت این اسم پدر ابراهیم است. تاروخ پدر ابراهیم است در تاریخ. بنابراین کسی به نام آذر پدر ابراهیم نبوده است و ابراهیم در زمانی که سری در سرها در می آورد پدر ندارد، یتیم ابراهیم. این یتیم و یتیم بودن یه نعمتی است که خدا به انبیاش داده است. یعنی بزرگ مردان الهی اکثرشون یتیمند. علم یجد که یتیمن فآبا. اینها خداوند سبحان میخواهد که گردنشون حتی زیر بار ولایت پدر هم نباشد. اینا از ولایت پدر هم آزاد باشند که استقلال شخصیت بیشتری رو در حال در اون مسیر و وظایف سنگینی که دارن بعضا بیشتر حس کنن و بتوانن داشته باشن. خب اینجا میبینیم که مفسرین این بحث مطرح میکنن که کلمه آذر که در کنار عب مطرح میشه، مسلم همان گونه که در کلام عرب عب معانی متعدد و مختلف داره، یکی از معانیش عموس، یکیش بزرگ رقیده است، یکیش پدر بزرگ است، یکی نمیدانم عده معتقدن که این شوهر مادر ابراهیم مثلا فرض بفرمایید و مصادیق دیگری رو برام عب مطرح میکنن که اون آذر باشن. به هر حال عب یک کسی الان تو جامعه ابراهیم که جلودار فکری است. لذا اول ابراهیم با کی صحبت میکنه؟ با اون صحبت میکنه چون میخرن حرفش رو.
لذا ابراهیم اول با او صحبت میکنند که دیگران هم اول با او صحبت میکنند و از اون نظر خواهی میکنند. از قال ابراهیم و نعبی، ابراهیم همین ابراهیمی که پدر شماست اومد ایستاد مقابل این عب و مقابل قوم خودش و مقابل قوم خودش ایستاد و چنین گفت اننی برام مما تعبدون، من بنی هستم، مثلا از آن که شما عبادت میکنید. عجب جمله ایست. کلمه برا این مصدر، مصدر و از ریشه براعت می آید. یه مصدر براعت هم، یه مصدر برا. این به معنای این مصدر، مصدر و از ریشه براعت می آید. یه مصدر براعت هم، یه مصدر برا. این به معنای فاصله داشتن از چیزیست. فاصله داشتن از چیزیست. خود لغت براعت این فاصله گرفتن. منطور تا فاصله چه مقدار باشن؟ یک کسی با یک کاری فاصله دارد، مثلا 50% خودش از یک کار جدا کرده است. یک کسی 80% از یک چیزی خودش رو جدا کرده است. یک کسی خودش رو 100% از یک مطلب جدا کرده است. اینو میگن براعت. براعت فاصله گرفتن 100% است. 100% براعت من الله و رسوله، در اول سوره توبه میخوانیم خدا و رسول اعلام براعت از مشرکین کردن، یعنی خدا و رسول با مشرکین 100% موضعشون تو اساسا با هم در اشتراک ندارن. لطافتی باشد در کلام عرض میکنم خدمت عزیزان، در سوره شیفه یوسف این بحث مطرحه. وقتی کار به اونجا میرسد که محاکمه پیش میاد و بهران از خوش جناب زلیخا دویده است و صیاد پی صید دویدن عجبی نیست، صیاد پی صید دویدن عجبی نیست، صید از پی صیاد دویدن مزه دارد. رسیده است و جایی رسیده است که مقابل در بود است، پنجه انداخته است پیران یوسف دریده است، منتها از پشت دریده شده است. تا که در رو باز کردن الف یا سید حالت الما، یه مرتبه آقای خانه، سید اینجا آقای خانه، یه میگه راست شوهر این خانم در بخونه آو چیست، یک مرتبه میگن و نمیدارم چی دست پنبه دوست چه میکنن، یه مرتبه این زن تا که این سهر رو دید چی میگی به کسی که اراده سو به ناموس تو کرده است؟ میگی نه تو چی میگی به این جهان این چنینی در خانه تو دست تعذیب ناموس رو دراز میکنن؟ جهان این صفت را تماشا میکنه چی میگه در این خانه؟ چی میشد نزایی خوده؟ چی میگه؟ اون مرد زرنگی بود، آشنای به وضعیت داخل حرمش هم بود، میدانست به هر حال که قضایا چیست. خب به شهر لشاق دومن اهلها یک کسی کارشناسی را طلب کرد، دفعه کارشناس آگاهی بیارید کسی که با این مسائلی پرونده بیشتر سر و کار داشته باشد از اون سوال کنید. اون گفت اگر به ذهن حقوقی قضیه بخواییم نگاه کنیم، این است اگر پیراهن این آقا از مقابل دریده شده است این حمله کرده، اگر پیراهنش از پشت دریده شده است این گریخته است و اون حمله کرده است. ظاهر قضیه معادل رو باید اینطور حل کرد و به همین جا هم رسید ماجرا و همین ختم شد. اما برای اینکه ننگی برای کاخ عزیز نباشد، در یک گونه این پرونده مخدوش بشه، باید یوسف کجا برن؟ باید برن زندان که اسم این پرونده دیگه خوابیده بشه و اسم ننگ زن عزیز بیش از این در مصر منتشر نگردد. لذا یوسف صدیق باید به سرجن برود، برد به زندان. حالا اینجا شرط داشتم تا که این صحنه پیش آمد، جناب یوسف این جمله رو قرآن نقل می‌کنه، فهم گفتن که این زن حمله کرده است و چنین است و چنان. بعد قرآن میگه این جمله رو، و ما عبر و نفسی، و ما عبر و نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. عجیب جمله است. مفسران در این که این حرف کی داره میزنند، یعنی چی؟ و ما عبر و نفسی، من نفسم رو تبرئه نمی کنم، ان النفس لاماره بالسوء، ما هم در معرض نفسی، نفس امر به سوء می کند مگر خدا نگاهدار باشد. ایده ای ترسیدن بگن این حرف حرفی یوسف هست، گفتن این هم زلیخا هست و حالی که عبدا هم زلیخا نیست، مشخص این حرف یوسف هست. از این که یوسف بگه من خودم تبرئه نمی کنم، نفس اماره، نفس اماره به سود دلالت می کنم، ترسیدن این رو. حتی این از سامنه می دارم سآل کردن این رو، در اون سآلات یک در مورد اثبات انبیا می شد، از این آیه هم سآل شد. اما توجیهش با همین کلمه که اینجا الان درست کردیم و با جهانبینی انبیا خیلی روشنه که یوسف این حرف را می زنن. گفت که براعت این چی؟ یعنی فاصله 100% از یه چیز داشتن. هیچ. و ما عبر و نفسی ان النفس لامارتون به سو، من ادعا نمی کنم که 100% نفس من دور است از سو. من کجا چنین ادعایی را بکنم؟ من چه دارم نور دیدن پیش و پس؟ من چی ادعا میتونم بکنم؟ الا ما رحم رب.
این نفس می جنبد، این نفس می جنبد مگر اون که خدای من مرحمت شامل حال من باشد.
خود این و ما اوبرعو با این معنای لغوی حل میشه. یعنی ادعا میگه یوسف میگه ما خوب سعی کردیم خودمون رو حفظ کنیم، 80% حفظ کردیم، 90% حفظ کردیم، 95% حفظ کردیم، اما ادعای 100% خیلی ادعای اضافی است، خیلی ادعای بزرگی است. این رو دیگه مگر خداوند برای ما بگوید؟ و ما اوبرعو نفسی.
پس براعت به معنای چیست؟ به معنای فاصله 100%. ابراهیم محکم و قوی میگه من از اون که شما رو عبادت میکنید و میپرستید 100% اعلام انزجار و اعلام جدایی و اعلام فاصله میکنم. براءٌ مما تعبدون.
یه جمله ادبی اینجا دارد. کلمه براء گفتیم مصدر است. اینجا استفاده باید به کار برده میشه. یعنی ابراهیم بگوید من بریئٌ، بیزارم. آن میگه براءٌ. براءٌ بیزاری کردن. من بیزاری کردنم. یعنی چه؟ میگه بله. این از بابا هست که گاهی در کلام عرب حمل مصدر بر ذات میکنن که افاده مبالغه میکنن. یعنی میگن به تعبیر خود مثال های ادب میگن زیدون عدلون، نمیگن زیدون عادلون. زید خیلی عادل، اصلا عدل، زیدون عدلون، اصلا یه پارچه آقایی است. به تعبیر عامیانه ما یه پارچه آقایی است. این از آن باب است. این که میگن انی براءٌ، مثلا وجود من رو براءت و بیزاری گرفته است. از آنجا شما سر بر پای اون نهاده اید و آن را عبادت میکنید.
اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ.
آنی که من عبادت میکنم، من آنی که شما عبادت میکنید عبادت نمیکنم، من بیزارم از این عبادت. آنی که من عبادت میکنم این است.
اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي،
من تا من عبادت میکنم. از عبادت دارد ابراهیم استثنا میکند. من چیزی را عبادت نمیکنم جز الا اون ذاتی که فطرنی، من را فطر کرده است. یعنی چی؟ یعنی خلقه. منطور نه خلقنی.
دیدید در قرآن کریم داره تبارک الله احسن الخالقین.
وقتی که خداوند سبحان انسان رو میآفریند اونگاه برای خود چکار میکنند؟ تبریک اعلام میکنند. وقتی که میآفریند بعد میگه تبارک الله احسن الخالقین. اونجا داریم احسن الخالقین یعنی بهترین خالق ها. پس خالق چی شده؟ جمع بسته شده. تبارک الله احسن الخالقین. برای چه معنی داره میزنید؟ اما در قرآن خالق جمع داره، اما فاطر هرگز جمع بسته نشده است.
فاطر السماوات و الارض.
عزتش اینه که کلمه خلق به معنای طراحی کردن است. هر طرحی را و هر ایجادی را خلق میگوین، اما فاطر به معنای خلق و ایجاد بدون سابقه است، بدون الگوی قبلی، بدون مدل قبلی، بدون سابقه قبلی. همان که بدیع السماوات و الارض، این که خداوند بدیع مبدل است.
الذی فطرنی، اون خدایی که بدون سابقه از عدم من را آفرید.
فانه سیهدین، من اون خدایی را میپرستم که بعد از آفرینش من را چه میکنن؟ هدایت میکنن، به من راه مینماید، دست من را میگیرد، قدم به قدم میبرد. من چنین خدایی را عبادت میکنم، خدای حی قیومی را عبادت میکنم که گام به گام در وجود من را هدایت میکنم. عجب نکته ای را ابراهیم مطرح میکنن. خب میدانید خداوند سبحان دو کمال در وجود ارزانی کرده است. کمال اول اصل وجود است، اصل وجود و آفرینش. کمال دوم هدایت موجود است. حالا که وجود داری، موجود داره چیکار میکنه؟ راهش میبرد خداوند سبحان. ابراهیم میگه من اون خدای را عبادت میکنم که من رو هدایت میکنم. یعنی به من نشان میدهد که چه باید بکنم در وجود و در زندگی. راه کمال را و رسیدن به مقصد و مقصود را خدا به من نشان میدهد. چطور خدا ممکنه یک دانه رو راهش رو بهش نشان بده؟ زر تخم برخاست 70 تو. چطور میشه یک دونه گندم رو شما بکارید 70 تونه بشه؟ چطور میشه یک دانه گندم 700 دانه باشد اما دانه وجود انسانی 70 برابر نشود، 700 برابر نشود؟ یکی نمیشه هدایت. خداوند همونطور که قلبه رو هدایت کرده است، همونطور که حیوان رو هدایت کرده است، همونطور که وجود و آفرینش رو هدایت کرده است، در ابعاد مختلفه و ده ها مرتبه بالاتر من ابراهیم رو هدایت کرده است. سیهدین، خدا ما رو هدایت کرده است. من چنین خدایی را میخوام که آن به آن هدایت او را و دست قدرت او را
حس کنم دست خود را از سر من برمدار، بیقرارم بیقرارم بیقرارم. من میخوام این دست رو سرم حس کنم که دست خدای من باشه، من که خدای را میخوام عبادتش کنم. سیحین، حالا بحث این است که این هدایت خدا وجود دارد عزیزان، منتها ما تا چه مقدار به محرک پاسخ بدیم. اگر پاسخ ما به محرک بیشتر باشه، تحریک بیشتر میشه. خداوند همه رو تحریک میکنه به سوی هدایت. خدا للناس للناس ناس برای مردم. حالا از این مردم هر کی بیشتر به این هدایت جواب میده، بعد میشه چی؟ بعد میشه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. هی باز هدایت بعدی. یعنی هدایت همیشه اگر بخواه متصل به هدایت بعدی باشه، باید چی باشه؟ بگیش جواب باشه. اگر شما به هدایت شماره یک خدا جواب ندید، همونجا تحصیل میشه. اگر به هدایت شماره یک خدا جواب دادید، منتهی میشه به هدایت شماره دو. اگر فاز دوم هدایت را گرفتید، میرید فاز سوم هدایت. اگر سوم میرید چهارم هدایت. بعد میشه و یزید الله الذین اهتدوا هدی. هر کی گفت بله، این هدایت دیگه کف دستش میگذارن. یک گام میاد جلوتر، یک قدم جلوتر برمیدار. پس این یه معامله ایست که با خدا میکنی. فرمود من اون خدا را عبادت میکنم که فَإِنَّهُ سَيَحْدِينَ حَادِي مَنَاسِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقَبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً. و قرار داد همین براءت از شرک را، همین براءت از جز خدا را و همین اشهد ان لا اله الا الله را، و جعلها قرار داد این را فی کلمه ای و کلامی باقی و جاودان در ذریه و فرزندش، در ذریه و فرزند ابراهیم لعلهم یرجعون، تا اینها رجوع به حق بکنند. اینجا جهت ادبی فاعل این جعله دو احتمال دارد. و جعلها کلمتا، چی توحید رو قرار داد در فرزندان ابراهیم تا امروز؟ چه کسی این رو قرار داد؟ جعلها، خدا قرار داد. و جعلها خود ابراهیم قرار داد. خود ابراهیم دارد در سوره بقره آیه 132 وقتی که ابراهیم مرگش فرا میرسد، فرزندان خودش جمع میکنند به یعقوب و بقیه فرزندانش میگوید فرزندان من چی میخواید بپرستید؟ شما چی میخواید بکنید؟ بهترین چیز بدانید اشهد ان لا اله الا الله و انداریت حق. و آنگاه میگوید میگوید تا اونجا که لا تموتن الا و انتم مسلمون، جز بر تسلیم خدا جان ندهید، زندگی شما بگذارید پایان و شیرین باشد. و زندگی شیرین است که با طاعت و با شناخت توحیدی طی شود. این چیزی که ابراهیم در فرزندان خودش باقی میگذارد. ممکنه هم فاعل خود خدا باشد که خداوند این اثر به اصطلاح توحیدی ابراهیم را و این عظمت توحیدی ابراهیم را تا قیامت در نسل زندگی ابراهیم به میراث به یادگار اثر زحمت این بزرگ مرد رو قرار داده است که یکی از آثار زحماتش میشه وجود مقدس نبی مکرم ما که پیغمبر بارها میفهمدن انا دعوت ابراهیم، من همون دعای ابراهیم هم که مستجاب شده، انا دعوت ابراهیم. فرمود و جعله ها کلمتا، خداوند این رو یک کلمه باقیه. این کلمه گاهی شما میگید که از بخدمتون کلمه اخلاص. کلمه اخلاص این چی؟ یعنی اشهد ان لا اله الا الله. خود کلمه اشهد ان لا، کلمه ببین، این کلمه اشهد ان لا اله الا الله، شهادت لا اله الا الله میگن کلمه. اگه در عالم کلمه هم باشه، همین رو میگن، بالاترین کلمات هست، بالاترین سخن هست، در صدا و سخن دوست نمیگن پشتر، این کلمه جامع هست. فرمود به جهل ها کلمتا، خداوند این رو براعت رو، براعت از شرک رو و اشهد ان لا اله الا الله و وحدانیت هر رو کلمه قرار داد. باقی فی عقبه، عقب یعنی کسانی که به دنبال ابراهیم میان، یعنی فرزندانش. لعلهم یرجعون فلمتعت ها اولاه و آباءهم حتی جاءهم الحق و رسول المبین. فلمتعت ها اولاه، ما دو فرزندان و نسل ابراهیم بعد از ابراهیم میدان دادیم، اینها رو متمتعشون کردیم، بهشون نعمت دادیم، همه چیز دادیم، خودشون نسلشون آبهاشون آمدن حتی جا اون ملحق، تا اون که حق به اینها اومد. ببین جامعه دارد از ابراهیم متصل میشه الان به جلیت العرب، به فرزندان موجود ابراهیم. ما در سیر زمان ابراهیم و فرزندان ابراهیم را متمتع کردیم تا این که این گل سرسبد بیاد،
تا اون زمانی که بیاید این پیغمبری که جا و احکام الحق، حق یعنی چی؟ این پیغمبر اسلام جا و احکام الحق و رسول مبین، حق همون اشهد ان لا اله الا الله بیاید و رسول مبین بیاید، پیغمبری که هیچ ابهام تو شخصیتش نیست. هیچ کجای زندگی دشمنان پیغمبر نتونستن ابهام به شخصیت پیغمبر بگذارن، نتونستن بگن آقا شما از این پیغمبر یه روزی رو نمیدانید که ما میدانیم. هیچ کی نتونست دستور بده یک کلمه برای پیغمبر بگه، یک سندی ما از این پیغمبر داریم که اگر رو کنیم عوض میشود مرامش. چی اینطوری در پیغمبر نبود. رسول مبین، کلامش مبین، نگاهش مبین، تفکراتش مبین و آشکار، هیچ ابهام در دروب شخصیت پیغمبر نبود. می درخشید چون خورشید، می درخشید خورشید بشت بر فراز تاریخ بشر، رسول مبین. و لما جاءهم الحق قالوا هذا سحر و انا به کافرون. اما هنگامی که این حق آشکار و این رسول مبین اومد گفت و قولوا لا اله الا الله تفلحوا، باز همون سخن ابراهیم و وحدت هر رو ساز کرد، اما عده گفتن این چیه؟ گفتن این آقا ساحر، این سحر. خب این اتهام به سحر مطابق با فرهنگ اون روز جامعه و دیروز بشریت جاری بوده است. یعنی هیچ پیغمبر نبوده الا اینکه بشه اگر تو ساحری. حالا علت این که انبیا رو ساحر مینامیده خب شخص هست به لحاظ اینکه خب پیغمبران دلیل آوردن برای ادعاشون. و دلیل ادعای انبیا چی بود؟ معجزاتشون بود. معجزات چیست؟ اموری که خارق عادت، اموری که خارق عادات اجتماعی می کند. امیر المومنین در نهج البلاغه فکر می کنم که بله همین خطبه معروف قاصعی است که شرح آن گفتیم، 192 در خطبه 192 میگه من خود ایستادم که مشرکان قریش ما در پیش پیغمبر بهش گفتن اگر پیغمبری بگون درخت بیارید، پیغمبر اشاره کرد درخت برکت کرد از فاصله سر بد مثلا اومد مقابل پیغمبر ایستاد، گفتن نه ما اینو قبول نداریم، اینو ممکنه دیگری هم انجام بده، اگر راست میگید تو پیغمبری بگو نصف این درخت اینجا بیستد نصفش برد سر جاش بستد. رسول خدا به اذن الله چه این تصرفی در وجود کرد، نیمی از درخت وقت سر جای خودش ایستاد، نیمیش باستاد. امیر المومنین در نهج البلاغه میگوید که من علی خودم با چشم خودم دیدم، بعدی که دیدم این صحنه را بعد گفتن هازا ساحر کذاب، یا گفتن نه این درست این به کذبه. حالا اینا چرا این حرف رو میزنن؟ یه بچهش اینه، یه بچهش اینه که فرهان اینا تحلیل ذهنشون بیش از این نیست از مورد این فرق آداد. وقت من ظاهرم تمام شد به نتیجان میماند توجیه مطلب. انشاءالله فردا شب محضر مبارک عزیزان به ادامه مطالب را که بازگو خواهیم کرد و خدمتتون مطرح میکنیم، که جای مطلب اینه که به زمان میگفتیم چهار تا مسئله که اینا خلاف هنجارهای موجود طبیعی و عادات اجتماعی هستند. یکی مسئله اعجاز انبیاس، دوم کرامت اولیاس، سوم استجابت دعاست. استجابت دعاست. آقای آلکسیس کاری در کتاب نیرانیشش داره، در آداب زندگیش هم داره مطرح میکنه، من به چرات در کلینیک های مختلفی که کار میکردم، متخصص بگندروغه کار میکردم، بارها دیدم بیمارانی که اینا بدون درمان من با آثار معنوی دعا بلند شدن از جاشون، سریع برگشتن به خانه هاشون. من بارها دیدم و ایمان کامل به این امر دارم که یک راه درمان دعاست. آره سوید یک راه درمان دعاست. رسیدم بی نهیده. یعنی استجابت دعا بیمار را چه می کند؟ بلند می کند از جاش. استجابت دعا چه می کند؟ چه می کند؟ چه می کند؟ از اون برحال این هست. یه راه نیست. منطقه یه راه عادی نیست. یه راهیه که اسباب این راه اسباب لطیفتر و ظریفتریه. به پول ویزیت دکتر دادن، حق العمل دادن به اینها نیست. او یه چیز دیگه ای دارد، آداب دیگری دارد، راه دشواری دارد که نتیجه جامع و کامل باشد. این سه تا. پس اعجاز، کرامت، استجابت، چهارم سحر. خود سحر هم از این مقوله بوده است در طول تاریخ و یه چنین حالتی رو در اذهان جامعه داشته است. انشاءالله بررسی فردا شب محضر مبارک عزیزان به این تقارن بیشتر اشارت خواهیم کرد. خداوند سبحان دلها ما با ظرائف و حقایق قرآن کریم بیش از بیش آشنا و منور بگردانید. توفیق استفاده و استزاده از آیات بینات خودش رو به همه ما روزی بفرمایید. دست ما رو در دنیا و با از دامن قرآن کوتاه نگردانید. در این شب رحمت و در این شام جمعه و آخرین شب جمعه ماه محرم خداوند سبحان حقداران ما، جمعی گذشتگان ما را، زبه و حقوق ما را، شهیدان ما را، عالمان ما را، والدین را، همه گذشتگان اساتید والد معظم را از این خام گسترده قرآن بهره‌مند بگردانید.
اللهم
صل علی
محمد و آل محمد.
شب جمعه است و بر آن دلها چیده می شود با این سویی که جان می دهم به شرف لقای تو یا حسین، گر سبر سرم تو پا مرهی جان نمی دهم. سخن از توحید و مردان بزرگ توحید چون ابراهیم است، چه کسی مانند ابراهیم خاندان علی است، اون شخصیتی که به تمام وجود جانش رو در منجلی قرار داده است و در دل آتش افکنده است. اونم آتشی که آتش افروز این میدان 12,000 گرگ کوفی هستند که پیرامونش رو گرفتن و یک تنه تو آتش این 12,000 نفر قدم میرد، جلو میزند، عقب میآید و صداش اینه که یارب لا تدرکنی و هیدا، خدای تو حسین را تنها نگذار، هر که میخواهد درخواست برود، هر که میخواهد بیاید، اما تو باش خدایا، یا رب لا تترکنی و هیدا. کدوم مرد میدان توحید از این مرد مردتر و از این شجاعتر که در ذره ذره خون او اشهد ان لا اله الا الله به حدی باشد که بگوید به خدا قسم، به خدای کعبه قسم، سر سوزنی حاضر نیستم، سر سوزنی از زمان حاضر نیستن این دستن در دست خبیثی چون یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان قرار بگیرد، ولو این که بدانم که ان الله شاء ان یراک قتیلا، ان الله شاء ان یراک مرمرا، به تمام وجود پذیرفتن. هیچ موحدی مثل این موحد نیست عزیزم، هیچکی اشهد ان لا اله الا الله را مثل حسین ابن علی نخوانده است و نگفته است و ننوشته است. اونم کجا بنویسد؟ وقتی میگن اشهد ان لا اله الا الله که با گفتن هر یک جزء این کلمه از 300 زخم بدن مبارک خون برون میجهد، اما صورت را و خاک دا و ریگ دا و کربلا گذارده است، میگن رزن به غذائک تسلیمن به امرک لا معبود به سلاک فعبس یا قیاسل مستدیسی صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.